آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع اسرائیل و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ارتش پاکستان عملیات گسترده ای را علیه شبه نظامیان طالبان در مناطق مرزی با افغانستان آغاز کرد. و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت احتمال حمله ای آمریکا به ایران جدی‌تر شده است. 9 تیر 87 29 ژوئن 2008 7 بامداد تهران 4 و نیم پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صبح بخیر. پیش رو مروری داریم بر خبرها همراه با نگاهی ژرف‌تر به فراسوی اون شنونده مجله بامدادی ما هستید و من نیوشا بغراتی هستم میزبانتون در نیم ساعت آینده. امیدوارم در این صبح گرم اول تابستون گرم باشید و در کنار ما توی این بخش خبری و پس از اون بمونید. در بخش نخست ما پیش از هر چیز اونچه که در خبرگزاری‌های ایران و جهان تیتر شده، امروز در کنار من در استودیو خبر کیان معنوی رو داریم با آخرین تحولات عمده داخلی و خارجی. آقای معنوی بامداد شما هم خوش.
صبح بخیر آقای بغراتی و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. به گزیده ای از چند خبر توجه فرمایید. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و دریادار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه با یکدیگر دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای، دیپلماتیک و دفاعی گفتگو کردند. به گزارش اسوشیتد پرس یک مقام دفاعی اسرائیل که نخواسته نامش عنوان شود گفت باراک و مولن در دیدار روز شنبه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. ارتش پاکستان خبر داد حملات به شبه نظامیان طالبان را در مناطق مرزی با افغانستان از روز شنبه آغاز کرده و کنترل خود را در آن منطقه که گفته می شود پناهگاه نیروهای طالبان است افزایش داده است. بنابراین گزارش نزدیک به 700 نیروی سپاه شبه نظامی سرحدات در عملیات گسترده روز شنبه در منطقه باره در شمال غرب پاکستان علیه طالبان شرکت کردند. به گزارش بخش افغان رادیو آزادی شبه نظامیان طالبان روز شنبه در پی ساعت‌ها تبادل آتش در این منطقه به کوههای نزدیک گریختند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه جام جم که روز شنبه منتشر شد گفت احتمال حمله آمریکا به ایران جدی تر شده است. جعفری گفت در صورت وقوع چنین حمله یکی از واکنش‌های ایران کنترل خروج نفت از تنگه هرمز خواهد بود. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکا بهانه‌ای برای حمله به ایران است افزود فرصت محدود بوش تا پایان دوره ریاست جمهوریش و به گفته او ناامیدی جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات شرایطی به وجود آورده که باید احتمال این حمله به ایران را جدی‌تر بگیریم. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش دادن یک فرد متهم به جاسوسی برای دولت اسرائیل در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده است. رسانه‌ها نام این فرد را فاش نکردند اما گزارش دادند او در جلسه دادگاه همه اتهام‌های وارده را رد کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند این مرد برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد جاسوسی می‌کرده است. جان مکین و باراک اوباما نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه تلاش‌های خود را برای جذب رأی دهندگان لاتین تبار آمریکا متمرکز کردند. سناتور مکین و سناتور اوباما هر دو روز شنبه یکی پس از دیگری در کنفرانس سالانه انجمن ملی مقام‌های منتخب و منتصب لاتین در واشنگتن سخنرانی کردند و در 30th جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو فیلم ایرانی به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی توانست جایزه ویژه و لوح تقدیر منتقدین فیلم روسیه را به خود اختصاص دهد.
آخرین خبرها بود. کیان معنوی سپاس. در ادامه اما بیشتر خواهید شنید فراسوی خبر از این جمله. سایه یک شک این بار از زبان مقامات ایرانی، احتمال حمله ی آمریکا جدی تر شده است. دغدغه‌ای بزرگ از قصه انسان‌های خرد، نوجوانانی که اعدام می‌شوند.
وقتی شناسنامه‌اش رو نگاه کردم، شناسنامه‌اش 16 سال و 11 ماه و 20 روزش بوده که اون روز که اعدام شده بوده. زمانی هم که مرتکب جرم شده 14 سال و 11 ماهش.
بی پرده و اوریان، جامعه مدنی رو در روی دولت، احتمال انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.
این سیاست نظامی ها رو در فضای مطبوعات آزادی خواه و مستقل ایران راحتی نمیشه اعمال کرد.
همه اینها و بیشتر تظاهرات سازمان مجاهدین در پاریس و قصه هزاران چشمابی که نمیدانستند چرا تظاهرات میکنند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. این روزها شایعات و بحث و گمانه‌زنی درباره احتمال یک حمله نظامی از طرف اسرائیل را یا آمریکا علیه تأسیسات اتمی ایران بیشتر و بیشتر به گوش می‌رسد. این صحبت‌ها که از مانور نظامی اخیر اسرائیل شروع شد، مانوری که به گزارش نیویورک تایمز تمرینی بود برای حمله به ایران، هرچند مقامات اسرائیل و آمریکا این مسئله را تأیید نکردند، اما مبنای گزارش‌ها و عکس‌العمل‌های زیادی قرار گرفته. بعد از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های گسترده در غرب، حالا سایه این شک بزرگ رفته رفته به شرق اومده و تنین صدای اون در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی به گوش می‌رسه. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اولین مقام ایران به شمار میره که اخیراً از جدی بودن احتمال حمله به ایران سخن گفته. بیشتر می‌شنوید در همین باره از هومن سیسان.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در جریان گفتگو با روزنامه جامع جمع که در شماره روز شنبه منتشر شد، گفت از سال 80 به این طرف ماهیت تهدیدها نسبت به گذشته متفاوت شده و دشمن به این نتیجه رسیده است که دیگر تهدید ایران از طریق کشورهای منطقه‌ای ممکن نیست. فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکا بهانه‌ای برای حمله به ایران است، گفت این جفسازی ها و در کنار آن فرصت محدودی که بوش تا پایان ریاست جمهوری خود دارد و همچنین ناامیدی جمهوری خواهان از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شرایطی فراهم آورده که در حال حاضر احتمال عملی شدن حمله نظامی را نسبت به مقاطع گذشته باید جدی‌تر بگیریم. آمریکا و اسرائیل ایران را به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید از برنامه هسته‌ای خود هدفی جز تولید انرژی ندارد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت حمله آمریکا ایران چه واکنشی نشان می‌دهد، با اشاره به اینکه به اعتقاد او در صورت وقوع یک حمله اسرائیل هم با آمریکا همراه خواهد شد، واکنش‌های ایران را به سه دسته تقسیم کرد: اول کنترل عبور نفت از تنگه هرمز، دوم پاسخ به کشورهایی که حمله از خاک آنها انجام شده، و سوم آنچه که او توانمندی‌های خارجی ایران خواند. فرمانده سپاه پیش بینی کرد افزایش قیمت نفت در نتیجه این اقدام ایران خود به یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از چنین حمله‌ای بدل شود. در حال حاضر حدود 40% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد. فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین اسرائیل و آمریکا را به پاسخ موشکی ایران در صورت حمله احتمالی تهدید کرد. اسفند ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با برنامه مطالعات نظامی سخن گفت و در قطعنامه سوم که بر پایه این گزارش تصویب شد، از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. هفته گذشته اتحادیه اروپا بانک ملی ایران را تحریم و اموال و دارایی‌های شعبه‌های این بانک را در بریتانیا، فرانسه و آلمان توقیف کرد. مقام های ایرانی تاکید کردند برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهند کرد.
گمانه‌زنی‌ها درباره یک احتمال در همین جا، البته باید یادآوری کنم که آمریکا و متحدانش بارها تا به حال تاکید کردند که اگرچه گزینه نظامی علیه ایران منتفی نیست، اما همچنان راهکارهای دیپلماتیک در دستور کار اصلی قرار داره. در این باره به ما بگید که چه فکر می‌کنید یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا زدن SMS یا فرستادن همون پیامک هستش. در همین باره شنونده‌های زیادی با ما تماس گرفتن. یکی از شنونده‌ها برای ما در SMS نوشته: ما مردم از دست اینها به تنگ رسیده ایم، اما به خدا چاره‌ای جز ساختن نداریم. شنونده دیگری نوشته: هر کس بخواهد به ایران حمله کند، مردم ایران مثل شیر از کشور دفاع خواهند کرد. شماره SMS گیر رادیو فردا رو یادداشت کنید. در همینجا باید بگم که این شماره جدیدی هستش. اگر شماره قبلی ما رو داشتید، بهتره که اون شماره رو خط بزنید و این شماره رو داشته باشید: 00206038741. میتونید تلفن هم بزنید، پیام صوتی بگذارید. پیام‌های صوتی شما در برنامه صدای شما پخش خواهد شد روزهای چهارشنبه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که مختص پیام‌های صوتی هست، هستش 20420221124141. 13. اگر هم میخواید بیشتر بخونید درباره همین مسئله، مسئله اظهارات اخیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. هم اکنون گزارش اصلی وبسایت ما به همین مسئله تعلق داره.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
خب به حرفای همکارم من باید اضافه بکنم که اگر در ایران هستید و نمیتونید از فیلترینگ اینترنت عبور بکنید، با ابزاری که رادیو فردا برای شما مهیا میکنه و هر روز هم عوض میشه، یعنی فیلتر شکن‌های رادیو فردا، میتونید سیستم فیلترینگ رو دور بزنید. فروانکوه.com اسم فیلتر شکن امروز ما هستش، فروانکوه.com. اما قصه انسان‌های خرد که در ایران به پای چوبه دار میرن، رفته رفته تبدیل به بزرگترین دغدغه حقوق بشری جهان میشه. حکمی که برای اتهامات دوران کودکی به اجرا در میاد، برخلاف میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و بر اساس شرع اسلام. اتحادیه اروپا اخیراً نسبت به سرنوشت یک جوان سنندجی که متهم در سن 15 فردی رو به قتل رسونده، ابراز نگرانی کرده. اسلوونی، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای از ایران خواسته تا بیدرنگ اجرای حکم این نوجوان و نوجوان‌های دیگر رو که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند متوقف کنه. محمد مصطفی، وکیل مدافع تعداد زیادی از نوجوان‌هایی که در ایران در آستانه اعدام قرار دارند، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی اول درباره تعداد نوجوان‌هایی گفته که حکم اعدام اونها صادر شده و در حال حاضر در انتظار اجرای حکمشون هستند.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، من فکر میکنم 4 نفر در حال حاضر هستن که به صورت رسمی اعلام شده که حکمشون اجرا بشه و این 4 نفر بهنام زاره، بهنود شجاعی، سعید جزی و محمد فدایی هستن که اینها رو به اتهام قتل عمد حکم محکومیت به قصاص نفس برشون صادر شده و آقای شاهرودی هم تایید کردن و برای اجرای احکام پرونده‌شون به اجرای احکام ارسال شده.
یک نوجوان به نام محمد حسنزاده 21 خرداد ماه در سنندج به دار آویخته شده که گفته میشه هنوز به سن 18 سال نرسیده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن بالای 18 سال سن داشته. شما این پرونده رو دنبال کردین؟
من خیلی کنجکاو بودم در مورد این پرونده تحقیق بکنم و تحقیقم کردم. فردای روزی که محمد حسنزاده رو اعدام کردن، من رفتم به اجرای احکام و از مجری اجرای حکم پرسیدم که آیا صحت داره که این پسر 17 سالش بود اعدام شده. ایشون هم تایید کردن، گفتن بله این موضوع صحت داره. من خیلی اون موقع ناراحت شدم چون هیچ کاری از دستم بر نمیومد که انجام بدم. بعد از یک هفته شنیدم که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردش که اصلا این شخص که اعدام شده بالای 18 سالش بوده، بعد مسئله قصاص و اعدام هم فرق میکنه، در صورتی که ما یه مجازات سلب حیات داریم که اهم از قصاص و اعدام و به هر عنوان دیگه‌ای که باعث سلب حیات بشه. هفته گذشته که کاری در سنندج داشتم، گفتم که من بتونم خانواده محمد رو پیدا بکنم و ببینم که واقعا چند سالش، که با سختی‌های خیلی زیاد تونستم ده اینها رو پیدا بکنم و رفتم تو اونجا و پدرش رو دیدم که خیلی غصه میخورد و ازش پرسیدم که واقعا پسرتون 17 سالش بود؟ گفت بله این شناسنامش. وقتی شناسنامش رو نگاه کردم، شناسنامش 16 سال و 11 ماه و 20 روزش بوده که اون روزی که اعدام شده بوده. زمانی هم که مرتکب جرم شده 14 سال و 11 ماهش بوده. این موضوع نشون میده که کشور ما نه تنها اطفال زیر 18 سال رو محکوم به اعدام میکنه، بلکه حتی اگه به سن 18 سال هم نرسیده، حکم اعدام هم نسبت به این شخص اجرا میشه. یک مورد هیچ فرقی نمیکنه.
آقای مصطفی، شما امکان اعتراض در این باره رو میبینید؟
من در مورد اطفال زیر 18 سال چندین نامه به مقامات نوشتم. 2 بار به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و 1 بار هم به مجلس شورای اسلامی نامه نوشتم و به کررات اعلام کردم که اعدام اطفال زیر 18 سال طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که شورای نگهبان هم ایرادی نسبت به این ماده قانونی که به تصویب مجلس رسیده نگرفته، برخلاف قانون هست. ولی متأسفانه نتیجه حاصل نشده.
صدای محمد مصطفی رو میشنیدید، وکیل حقوقدان در تهران. یادآوری میکنم که ایران تنها کشوری در جهان محسوب میشه که در سال 2008 میلادی اقدام به اعدام یک مجرم صغیر کرده. رو در روی جامعه مدنی ایران اکنون دولت سفارایی کرده، چشم در چشم نوک پیکان جامعه مدنی، رکن چهارم، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم ایستاده. روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه اعلام شد که وزارت کار در نامه‌ای با استناد به رأی دیوان عدالت اداری درباره آخرین انتخابات هیئت مدیره این انجمن، این تنها تشکل سراسری روزنامه‌نگاران رو واجد شرایط انحلال معرفی کرده. گزارشی می‌شنویم در همین باره از همکارم شیرین فامیلی.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تشکلی است که در سراسر ایران بیش از 4000 عضو دارد. وزارت کار هفته گذشته در نامه‌ای آن را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران طبق اساسنامه هر دو سال یک بار مجمع عمومی را تشکیل داده و هیئت مدیره را انتخاب می‌کند. نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید این روند از آغاز دولت محمود احمدی نژاد با مشکلاتی مواجه شده است.
هر دو سال یک بار یک انتخاباتی برگزار میشه. در اون فراخوانی که مجمع عمومی میگه باید یک حد نصابی برسن. اگر حد نصاب در نوبت اول اون میزان نرسید، باید هر مجموعه‌ای که حضور پیدا کردن در نوبت‌های بعدی اون مجموعه میتونن انتخابات رو برگزار کنن. از ابتدای تشکیل انجمن صنفی چنین وضعی بوده. بازرسان وزارت کار اومدن، نمایندگانشون حضور پیدا کردن، انتخابات در نوبت اول به حد نصاب نرسیده، در نوبت دوم برگزار شده. در دولت جدید گفتن که یکی از تبصره‌های ذیل ماده 38 اساسنامه به دور دوم فقط پرداخته، به دور سوم نپرداخته.
وزارت کار و امور اجتماعی با استناد به همین رأی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری هر دو به گفته نعمت احمدی حقوقدان مبنای حقوقی ندارند.
وزارت کار نه اینکه در اینجا ذی‌نفع نیست، بلکه اصولا از نظر حقوقی نمیتونه خواستار انحلال یک جایی بشه. انحلال از وظایف محاکم داد. این جنبه سیاسی داره بیشتر تا جنبه قانون. و این انحلالی که تو نامه وزارت کار اومده انجمن هم نباید بهش اصلا اهمیت و توجه بکنه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز پنجم تیر ماه در بیانیه‌ای مطرح کرد که قصد نهایی وزارت کار از انحلال این انجمن تشکیل یک انجمن دیگر است. پیش از آن مدیر کل وزارت کار بنی‌الله بابایی در گفتگو با خبرگزاری فارس پیشنهاد انحلال این انجمن و ایجاد یک انجمن دیگر را داده بود. عیسی سحرخیز روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران میگوید
اگر بخواهند این نهاد رو که نقش سندیکایی رو بازی میکنه به گونه ای تعطیلش بکنند، یا حتی از اون مهمتر به گونه ای عمل بکنند که اون قالب اصلیش رو کنار بذارن، یه پوسته تقلبی رو بیارن در این نهاد جاسازی بکنن. خب مثل این میمونه که رهبری جریان روزنامه نگاری ایران رو بسپرن دست آقای شریعت مداری و محفل کیهان. خب این طبیعتاً یک دیگرگونی عظیمی خواهد بود و اسمن انجمن خواهد بود. اقدام هایی رو که انجام میده همسو خواهد بود با حکومت.
انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال 1376 تشکیل شده و به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است. در صورت بسته شدن این انجمن و یا شکل گرفتن نهاد دیگری، به گفته که عیسی سحرخیز روزنامه نگار، احتمالاً جریان‌های موازی غیر رسمی شکل خواهند گرفت.
به این صورت نیست که روزنامه نگاران ایران رو بیان اعلام کنند که شما مانند یک ارتشی، ما الان قپو پاگون شما رو میکنی پس دیگه نظامی نیست. این سیاست نظامی ها رو در فضای مطبوعاتی و به خصوص فضای مطبوعات آزادی خواه و مستقل ایران راحتی نمیشه اعمال کرد و طبیعتاً نهادهای مدنی هم شروع میکنن یک سری از راه‌های قانونی و از راه‌های مدنی حمایت خودشون از انجمن نشون بدن و اعتراض خودشون رو بیان میکنن. ولی از اونجایی که نهاد رسانه‌ای هست، طبیعتاً از تریبون‌های رسانه‌ای و با مستقیم با مخاطبان خودش که افکار اون داخلی و خارجی هستن در تمام تماس میگیرن و سعی میکنن این کاری رو که شده افشاگری بکنن و علیهش حداقل تا اونجایی که ممکنه داد و فریاد بزنن.
روز شنبه 8 تیر ماه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک نشست مطبوعاتی درباره حکم انحلال این انجمن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار کرد. رجب علی مزروعی رئیس این انجمن در این نشست اعلام کرد که ریشه مباحث و مشکلات گرچه توجیهات حقوقی و قانونی دارد اما سیاسی است.
تهدید بزرگترین حامی مطبوعه و مطبوعه نویسان ایران شیرین فامیلی بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب تا از دنیای مطبوعات خیلی دور نشدیم، اجازه بدید که شاهین بشیری همکارم مروری داشته باشه بر اونچه که در تحریریه‌های پایتخت امروز تیتر شدند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از گسترش ابعاد پرونده پالیزدار خبر داده و نوشته برکناری محمد نیازی از ریاست سازمان بازرسی کل کشور به ابهامات در پرونده پالیزدار افزود، چرا که اعلام شده پالیزدار به عنوان کارشناس هیئت تحقیق و تفحص به اسناد سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده و بسیاری از اسناد محرمانه از این طریق افشا شده است. اعتماد همچنین نوشته که اخبار تایید نشده ای در خصوص بازداشت یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده پالیزدار منتشر شده اما نام این نماینده را ذکر نکرده است. روزنامه اعتماد ملی گزارشی از نشست فوق‌العاده روز شنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را منتشر کرده و از مقاومت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در برابر فشارهای سیاسی دولت برای انحلال خبر داده است. این روزنامه از قول دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نوشته که این انجمن همچنان به کار قانونی خود ادامه می‌دهد و از همه اعضا می‌خواهد که در 17 مرداد ماه همزمان با روز ملی خبرنگار در مجمع عمومی انجمن شرکت کنند و به ادامه فعالیت انجمن رأی دهند. روزنامه همشهری نتایج یک تحقیق در مورد خودکشی در ایران را منتشر کرده و نوشته که در ایران آمار خودکشی مردان برخلاف دنیا بیش از زنان است. روزنامه رسالت در ستون اخبار ویژه روز یکشنبه خود برگزاری چند تجمع اعتراض‌آمیز در برخی شهرها را مورد تمسخر قرار داده و نوشته برای براندازی نظام جمهوری اسلامی راهنما بزنید. این روزنامه منشأ چند مورد تجمع در تهران و شهرستان‌ها را شبکه‌های ماهواره‌ای معرفی کرده و نوشته که دعوت شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی برای اعتراض با بی‌اعتنایی مردم مواجه شده است.
روز گذشته 10,000 نفر در نزدیکی پاریس در حمایت از سازمان مجاهدین خلق دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت خروج اسم مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا برگزار شد. اما شاید نکته جالب این داستان این مسئله باشه که هزاران نفر از چشمابی‌هایی که در این تظاهرات شرکت داشتند اصلا نمی‌دونستن که چرا اونجا هستن. روزنامه وی پورچا پرتیراژ‌ترین روزنامه لهستان نوشته که سازمان مجاهدین خلق برای شرکت در این تظاهرات شمار زیادی از دانشجوهای لهستانی رو با پرداخت هزینه سفرشون به قصد گردش و البته به شرط شرکت در این راهپیمایی به فرانسه بردن. در گفتگو با همکارم توماژ تاهباز که همکنون در لهستان هست در ابتدا ازش پرسیدم که در این باره چه جزئیاتی منتشر شده. توماژ،
قبل از هر چیز باید به این موضوع اشاره بکنم که لهستان ظاهراً بر اساس گزارش که خود ویبورچام چاپ کرده یکی از کشورهاست که دانشجوها از اونجا به پاریس به فرودگاه شارل دو گل میرن. طور که شما گفتید یک لیست حضور و غیاب وجود داره که دانشجوها بر اساس اون لیست حضور و غیاب غیبتشون یا حضورشون چک میشه و در صورتی که غیبت داشته باشن باید خرج مخارج سفر رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. برای دانشجوهای لهستانی به خصوص الان توی تعطیلات تابستونی در اوایل تعطیلات تابستونی این سفر یک سفر خیلی دلانگیز میتونست باشه. من با یکی از دانشجوها توی خود لهستان گفتگو کردم. صحبت‌های در این مورد از قبل وجود داشته. عمده دانشجوها فکر می‌کردن یا فکر می‌کنن که این سفر قبل از هر چیز برای گشت و گذاره. البته بهشون گفتن که تظاهراتی علیه سنگسار زنان در ایران توسط یه گروهی برگزار خواهد شد. احتمالاً بعضیشون می‌دونن توسط چه گروهی، احتمالاً بعضیشون هم نمی‌دونن توسط چه گروهی. به هر حال خرج سفر رو همونطور که گفتم این سازمان میده. ویبوچا به اسم گروه مجاهدین خلق اشاره کرده و آورده که عملا مجاهدین خلق بوده که این رو ترتیب داده.
پس توماج، گویا اینجور که میگی این دانشجوها نمیدونستن اساسا قضیه مجاهدین رو که چه گروهی هست و این رو که راهپیمایی در واقع به مناسبت خروج اسم مجاهدین خلق از فهرست تروریستی بریتانیا ترتیب داده شده، درسته؟
دانشجوها میشه گفت تقریبا هیچ اطلاعی از این سازمان ندارن به یک دلیل بسیار عمده. لهستان تعداد بسیار کمی ایرانی در لهستان زندگی میکنن. تک و توک پناهنده های سیاسی هم که در لهستان زندگی میکنن عملا پناهنده هایی هستن که بعد از انقلاب اسلامی متعلق به گروه های چپ بودن و بعد از انقلاب اسلامی چون لهستان یک کشور کمونیستی بوده به لهستان اومدن. عمده دانشجوها بدون شک اطلاع نداشتن ولی میدونستن که تظاهراتی برگزار میشه علیه سنگسار زنان که تنها شرطی که برای این سفر به صورت مجانی براشون گذاشته بودن شرکت در این تظاهرات در فرودگاه شارل دو گل پاریس بوده.
در گزارش ها تعداد این دانشجوهای لهستانی مشخص نیست، ذکر نشده آمار و ارقامی.
روزنامه ویبورچا تعداد دانشجوها رو چندین هزار نفر عنوان کرده. دقیقا ننوشته چند نفر چون که مشخص نیست ظاهرا دقیقا از چه شهرهایی دارن میرن. ولی از شهر پوزمن دیروز 25 تا اتوبوس به پاریس رفته. ولی تعداد دقیقش مشخص نیست. ویبورچا فقط چند هزار نفر رو عنوان میکنه.
متشکرم توماج تاهباز و یادآوری کنم که اسم مجاهدین همچنان در فهرست تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران قرار داره. ساعت 7:26 بامداد در تهران همراه شما هستیم در مجله بامدادی از پراگ. رادیو فردا استودیو خبر صدای ما رو میشنوید و در اینجا در صفحه پایانی حبیب روشنزاده و مروری بر آخرین رویدادهای ورزشی.
دنیای ورزش امشب همه نگاه ها در جهان فوتبال متوجه ورزشگاه ارنست هاپل واقع در وین پایتخت اتریش است، جایی که فینال جام ملت‌های اروپا یورو 2008 میان تیم‌های فوتبال آلمان و اسپانیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال آلمان ششمین بار است در فینال جام ملت‌های اروپا حضور می‌یابد با 3 بار قهرمانی. اسپانیا در تاریخ نیم قرنی بازی‌ها سومین فینال خود را تجربه می‌کند با 1 بار قهرمانی. امشب رئیس جمهور آلمان و صدر اعظم این کشور و همچنین پادشاه و ملکه اسپانیا به همراه نخست وزیر در جایگاه ویژه حضور دارند. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز که زاده آلمان است از جمله شخصیت‌های حاضر در ورزشگاه وین خواهد بود. در تیم آلمان به گزارش خبرگزاری‌ها ممکن است میشاید بالاک کاپیتان تیم به علت آسیب دیدگی غایب باشد. مسابقه اسپانیا و آلمان ساعت 23:15 به وقت ایران با سوت روبرتو روزتی داور ایتالیایی آغاز می‌شود. در ریاض پایتخت عربستان مربی تیم ملی فوتبال این کشور اعلام کرد تیم فوتبال عربستان برای عبور از ایران و سایر تیم‌های همگروه انگیزه لازم را داراست. ناصر الگوهر که تیمش در کنار ایران، امارات متحده عربی، کره جنوبی و کره شمالی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در 1 گروه قرار گرفته، گفت ما با هر 4 تیم قبلا بازی کرده و شناخت کافی از یکدیگر داریم. وی تأکید کرد تیم ملی فوتبال عربستان به طور قطع از این گروه صعود خواهد کرد و برای 4 بار وارد جام جهانی خواهد شد. در ایران علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور از خبرنگاران ورزشی خواست دست از سر تیم ملی فوتبال بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز علی دایی گفت اگر رسانه‌های ایران کمی دست از سر تیم ملی بردارند و به ما فرصت بدهند کار برای من آسان‌تر خواهد شد. نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مرحله از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 روز 16 شهریور ماه در عربستان مقابل تیم ملی فوتبال این کشور خواهد بود. و در انگلیس در مسابقات تنیس ویمبلدون رافائل نادال تنیس باز شماره 2 جهان از اسپانیا در دور سوم بر نیکولاس کیفر بازیکن شماره 27 از آلمان پیروز شد و به دور 4 رفت. نادال در دور 4 با میخائیل یوژنی از روسیه پیکار دارد که 17 است. فدرر سوئیسی و شماره 1 جهان با لیتون هیووید از استرالیا روبرو خواهد شد. بازیکن استرالیایی در جدول رده‌بندی 20 است.
هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با شما است رادیو فردا. همراه ما باشید اگه میخواید بی خبر نمونین. اگر خبر هم واسه تون مهم نیست، بازم موج گیرندتون رو همچنان روی رادیو